رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنوندی ارجمند السلام علیکم، فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
با درودهای فراوان ما از حلیم ایوب زادم از استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 صبح است.
با یک جهان آرزوهای نیک نشر سوم و انتهایی مجله بامداد روز سه‌شنبه 14 اپریل را از پیشورده آخرین اخبار آغاز میکنیم.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد با هم‌آوازی تمام پرتاب موشک دورپرواز کره شمالی را محکوم کرد و این عمل را خلاف تحریم سازمان ملل نامید. کره شمالی روز 5 اپریل با بهانه به مدار زمین برآوردن ماهواره مخابراتی موشک نوی خود را آزمایش داد. شورای امنیت همه گونه آزمون‌های موشکی را برای کره شمالی بار دیگر ممنوع اعلان کرد و همچنین خواستار تشدید تحریم‌های ضد پخنیان شد. ایالات متحده و ژاپن خواستار اظهارات شدید لحن بودند، اما چین و روسیه به خاطر آینده گفت‌وشنیدهای ششگانه آنها را به خویشتنداری دعوت کردند.
سروزیر تایلند ابیهیس وجاجیوا به شبکه بی بی سی گفت نیروهای دولت پس از دو روز درگیری‌های خشونت‌آمیز با اعتراضگران ضد حکومتی نظارت بانکوک پایتخت کشور را به دست آوردند. در این درگیری ها با طرفداران سروزیر برکنار شده تکسین شناوت را دو اعتراضگر کشته شدند. سربازان و پلیس هنگام بی‌نظمی ها و حمله های تظاهر کنندگان هم به هوا و هم به اعتراضگران تیر کشادند. در نتیجه 30 زیاده از 70 معترض زخمی شدند.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما محدودیت دیرینه سفر امریکایی ها به کوبا را لغو کرد. کاخ سفید می گوید هدف این تلاش باز کردن معاشرت با مردم کوبا است. سیاست نو اینچنین به امریکایی های کوبایی اصل اجازه می دهد به نزدیکان خود در کوبا پول فرستند. این هم در 50 سال حکومت کمونیست ها در کوبا ممنوع بود. نماینده کاخ سفید می گوید اوباما امیدوار است که دیگرگونی ها به مردم کوبا امکان می دهند به حکومت پایبندی کمتر داشته باشند و آزادی های دموکراتی را طلب کنند. نزدیک به 1.5 میلیون امریکایی ها در کوبا خیش و اخربا دارند.
رهبر پلیس ایران گفت کشورش آماده است در تمرین پلیس افغانستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک کند. ولی اسماعیل احمدی افزود در این باره با ناتو گفتگوی مستقیم صورت نگرفته، همکاری با نیروهای خارجی در افغانستان در میان نیست. بخش بزرگی از مواد مخدر تولید افغانستان با واسطه ایران به ترکیه و اروپا قاچاق می شود.
مذاکره کننده ارشد ایران در گفت و شنیدهای هسته‌ای سعید جلیلی طبق خبرها به مسئولی سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا هاویر سالانه گفته است ایران از همکاری سازنده در ملاقات با ششگانه بین المللی برای حل بحث هسته‌ای استقبال می‌کند. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند این اظهارات جلیلی در صحبت تلفنی او با سالانه صدا داده است. ایالات متحده هفته گذشته گفت با مذاکرات مستقیم بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران شریک می شود. قرار است این ملاقات در بحث هسته‌ای با ایران پیشرفت مهمی به وجود دارد.
هزاران نفر روز پنجم است در تیفلیس پایتخت گرجستان با طلب استعفای پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی تظاهرات دارند. به خبرهای مطبوعات شماره تظاهر کنندگان در نزد بینای پارلمان گرجستان 20 هزار نفر حدس زده می شود. نمایش های اعتراضی مخالفان روز پنجشنبه زمان شروع شدند که 60 هزار نفر در تیفلیس راهپیمایی کردند. سران اپوزیسیون می گویند تظاهرات بدون تنفس تا زمان ادامه خواهد کرد که ساکاشویلی از مقام پرزیدنت کشور استعفا دهد.
دادستان های کلی کشورهای عضو در سازمان همکاری های شانگهای در جلسه در مسکو مبارزه مشترک با قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را از مرز این دولت ها موردی بررسی قرار دادند. گفته شد که جنایتکاران از آدم فروشی در کشورهای عضو سالانه تا 12 میلیارد دلار سود به دست می آورند. در مسئله مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر، دادستان کلی تاجیکستان با بوجان بابخانوف در این نشست معروضه کرد و پیشنهاد نمود که مجازات قاچاق این مواد در کشورهای عضو شدیدتر و همکاری کشورهای سازمان همکاری های شانگهای قوی تر شود.
در تاجیکستان در سه ماه اول سال 6 حادثه هلاکت سربازان به قید گرفته شده است. سردادستان حربی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمانوف به خبرنگاران گفته است از اینها یک سرباز خودکشی کرده است و افزود در همین دوره سال گذشته 11 حادثه هلاکت سربازان در نیروهای مسلح تاجیکستان ثبت گشته بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنونده ارجمند، آخرین اخبار را از رادیوی آزادی شنیدید. خبرهای بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن برای آنهایی که هنوز نمی دانند www.azadi.tj و یا www.azadi.org است. یادآور می شوم این برنامه بامدادی ماست در صبح روز سه‌شنبه 14 اپریل سال 2009 میلادی و در همین پایت از برنامه از مجری آن در دوشنبه فرهاد میلاد شنویم که امروز آب و هوا در کشور چگونه است و در دوام روز چگونه خواهد بود.
به معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا در بعضی مناطق ابری بوده بارون میبارد. در دوشنبه روزانه 20 درجه و شبانه 17 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 18 درجه، شبانه 15 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوا شبانه 11، روزانه 16 درجه گرم خواهد بود. در ولایت بدخشان روزانه 10، شبانه 8 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 14 تا 18 درجه گرم می شود. این هم گزارش آب و هوای کشور بود و شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگویی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه.
پرواز بلند فرو افتی عمیق، واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد و پرتاب موشک کره شمالی.
سکوت بالانشینان، غوغای پایانی ها، نادیدگی و واکنش ها به نتیجه های اودیت بین المللی بانک ملی تاجیکستان.
اشکال عفو شفاهی، بازگشت دادستانی کلی تاجیکستان و پرونده هلاکت فرمانده آن اولگ زخارچنکو در رشت.
خوب، در آغاز برنامه آب و هوای کشور را شنیدیم. شکر، هوای نرم بهار مردم را از مشکلات زیادی رها کرده است. اما سوال این است که آب و هوای مطبوعات جهانی چطور است، مخصوصا در رابطه با بحران اقتصادی و وضع تاجیکستان؟
صبح امروز برخی از مطالب مربوط به این مسئله را با هم دیده بودیم، ولی صبح دیروز، منظورم اگر شنونده ما دیروز هم برنامه ما را شنیده باشد، ولی در دوام روز، یعنی از صبح تا شام و اکنون باز هم در آستانه صبح که هستیم، تا شام در رسانه های مختلف جهان خبر دریافت های بازرسان بین المللی ارنست اند یانگ پای هم به نشر می رسد و حالا هم در اینترنت هر لحظه اگر که باز می کنیم خبر و مطالب نوی در این باره نشر می شود. و شما فراد درست گفتید، اگر آب و هوا حساب کنیم همه این را، برای تاجیکستان مثل اینکه باران و ژاله تنقید و مذمت است و حتما به اعتبار بین المللی کشور ضربه جدی است.
خوب، می شود مختصراً مضمونی برخی از آنها گفته شود؟
فکر می کنم این کار را در ادامه برنامه انجام دهیم در بخش بررسی مطبوعات. اما حالا می توان، البته چرا نه، می توان سرلوحه ها را اقلن خواند. مثلا اسوسییتد پرس می نویسد اودیت قلابی بزرگی را در تاجیکستان فاش کرد. مجله فوربس سرلوحه گذاشته است استراب در تاجیکستان. سرلوحه دیگر کشف اسرار در بانک ملی. مطلب در یوراژنت ماجرای نو مولوی در تاجیکستان سبب بی‌آبرویی نو و غیره.
اینچنین در سامانه اینترنتی ما نیز مردم زیاده در این باره اظهار نظر کردند. سری فرصت برخی از این اندیشه ها را به سمع شنونده خواهیم رساند.
بله حتما. و در نشست خبری در دادستانی کلی تاجیکستان نیز این پرسش مطرح شده است که در برابر اعمال سابق رئیس بانک ملی تاجیکستان، حالا نایب سروزیر مرادعلی علی‌مردان، چه چاره های دیده خواهد شد. به فکرم این موضوع برای بسیاری ها جالب خواهد بود که دادستانی کلی تاجیکستان چی پاسخ داده است. اما این همه را در دوام برنامه خواهیم شنید. و حالا یکی از مهمترین رویدادهای صحنه بین الملل، افزایش فشار بین المللی به کره شمالی.
بله، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا کره شمالی را برای انجام پرتاب موشک دور پروازش محکوم نموده قرار کرد تحریم های بین المللی اقتصادی علیه پخنیان تقویت داده شوند. در این باره گزارش داریم از مقر سازمان ملل متحد از خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی.
همه 15 اعضای شورا متن موافقه شده را به امضا رساندند. متن طرح از جانب 6 قدرت جهانی، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده با علاوه ژاپن هماهنگ شده بود. سند واکنش جامعه جهانی به پرتاب موشک دورپرواز از جانب کره شمالی در تاریخ 5 اپریل می باشد. در مسیر پروازش موشک از حریم هوایی ژاپن عبور کرده بود. لحن سندی که ژاپن تهیه و ارائه کرده است قطعی تر بود. ایالات متحده و متحدان اروپایی ژاپن از این طرح پشتیبانی کردند، اما روسیه و چین کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت مانع قبول آن شدند. دیپلمات های این دو کشور گفتند که نمیخوان تحریم های بیش از حد بر روند گفتگوهای شش جانبه حل سلاح هسته ای کره شمالی آسیب رسانند. با وجود این، در سندی که غیر واجب است، کشاد و رفشان پرتاب موشک تیپودونگ 2 توسط حریم هوایی ژاپن محکوم شده، گفته می شود که این عمل مخالف قطعنامه 17-18 شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که هر نوع فعالیت های مربوط به موشک ها را به کره شمالی منع می کند. سفیر امریکا در سازمان ملل سوزان رایس موقع حکومتش را در این باره چنین اظهار نمود: ایالات متحده خیلی خوشنود است که شورای امنیت امروز بیانیه قطعی یک دلانه را قبول کرده، آشکارا و با یک آواز پرتاب موشک کره شمالی را در تاریخ 5 اپریل محکوم نموده، گفته است که این پرتاب نقض قطعنامه 17-18 شورای امنیت می باشد. آشکارا اظهار شده است که انجام عمل همسان در آینده نیز مقابل و نقض قطعنامه های موجوده شروع خواهد بود. سفیر مکزیک در سازمان ملل متحد کلاود هلر که ریاست نشست شورای امنیت را به ذمه داشت به خبرنگاران گفت که با وجود آنکه سند مذکور قطعنامه محسوب نمی شود، آن عملکرد پخینیان را آشکارا محکوم نموده از وجود موقع یگانه شورا شهادت می دهد. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد ژان ماوریس ریپرت موقع یگانه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در قبول سند گامی بسیار مهم و پیام تند به پخینیان خواند. در بیانیه از کره شمالی درخواست کرده می شود از انجام آزمایش های همسان موشکی در آینده دست کشد. موافقت شده است که تحریم های اقتصادی که علاقه علیه پینین اعمال گشتند تقویت داده شوند. همین طور واردات بعضی خدمات و اشیا به کره شمالی باز داشته می شود، اما در سند رویخط مشخص این کالاها آورده نشده است. در سند از مقامات کره شمالی دعوت شده است تمام بندهای قطعنامه شورای امنیت رقم 17-18 را که سال 2006 تصویب شده بود اجرا کند. شورای امنیت قطعنامه مذکور را در واکنش به آزمایش موشک هسته‌ای از جانب پخینیان قبول کرده بود. از کره شمالی طلب شده بود برنامه تولید سلاح هسته‌اش را خاتمه دهد. طبق آن سند پخینیان موظف است از تمام اسلحه کشتاری دستجمعی و موشک‌های بالدار دست کشد و به مقامداران از دخل این برنامه‌ها سفرهای خارجی منع شده بود. این در حالی است که کره شمالی به تکرار ادعا دارد که هدف از پرتاب موشک فرستادن ماهواره مخابراتی به مدار زمین بود، اما نظامیان کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده میگویند که یگان علامت این ماهواره در مدار زمین مشاهده نمی‌شود و با این بهانه پخینیان موشک دورپرواز خود را آزمایش کرده است که نیز نقض قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد میباشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پیام تند شورای امنیت سازمان ملل متحد به کره شمالی در رابطه با آزمایش موشکی این کشور با بهانه پرتاب ماهواره مخابراتی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندی محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. می آیم به گزارش های تاجیکستان. دادستانی کل تاجیکستان میگوید هنوز نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان را دریافت نکرده است، اما رسیدگی به این قضیه در صلاحیت بنگاه مبارزه با فساد است.
و از لحن و معنی صحبت عبدالسمید دادابایف نایب دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری دیروز در شهر دوشنبه معلوم بود که به هر حال دادستان از این قضیه آگاه است و از اونجا که گفته می شود مسئله به بنگاه مبارزه با فساد دخل دارد.
این هم در حال است که اکثر خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی گفتند باید عاملان کاربرد غیر مجاز سرمایه در بانک ملی به جوابگری کشیده شوند. یادآور میشویم در نتیجه تفتیش بازرسان بین المللی معلوم گشت است که رئیس پیشین بانک ملی تاجیکستان مراد علی مردان زیاده از 850 میلیون دلار را به شرکت های انتقال داده است که از طرفی خیشان و نزدیکانش و گروه خرد افراد نزدیک به او اداره میشدند. طبق نتیجه های تفتیش باز 221 میلیون و 500 هزار دلار که در سالهای 2004 و 2007 به صاحب پختکاری گذاشته شدند از حساب و کتاب بیرون ماندند.
اضافه باید کرد که این اودیت یا بازرسی با طلب صندوق بین المللی پول بعد از ماجرای مشهور اطلاع ناصحیح بانک ملی تاجیکستان در دوره جناب علی مردان و طلب بازگردانی 47 میلیون دلار کمک صندوق به میان آمد و طوری میبینیم این کمبودی های عمیق را آشکار نمود.
خوب، حالا از مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی همایون بخت همایون شهریار میشنویم که خوانندگان درباره این قضیه چگونه اظهار نظر کردند. طوری میبینیم تا حال 21 نفر اظهار نظر کردند.
همه این 21 نظر را خواندن میترسم که وقت زیاد رو میگیرد، ولی با جالبترین نامه ها شنوندگان گرامی را شناس خواهم کرد با اجازه شما. از نوحیه وحدت نظر آمد است که دزدی جنایت نیست بلکه غنیمت است. علی مردانوف خدمت کرده غنیمتش را گرفته است که آن ثواب می باشد. صاحب این نظر خود را چون غلام معرفی کرده است. اقبال نوشته است اگر تاجیکستان واقعا می خواهد که اعتماد و باوری سرمایه گذاران جهانی را به دست آورد، باید اشخاصی را که در بدنام کردن نام تاجیکستان و دزدیدن مالکیت دولتی گناهگاران به جزا بکشد. فرهاد از پنجکن نوشته است آنچه که در بانک ملی یافتهاند تنها یک مو از کردار حاکمان تاجیکستان می باشد. ادامه نظر فرهاد را می خونم. اگر این شرکت تمام حکومت را تفتیش کند، در همه وزارت و کمیته ها نیز احوال چنین است. وطن دوست از کلوب، وطن دوست نیکین خواننده ماست، جوابان به فرهاد گفته است بانک ملی خزینه اساسی مملکت می باشد که همه پول حکومت در آنجاست و از این رو اهمیت آن بیشتر است. وطن دوست ایلاوه کرده است، ایلاوه او رو می خونم، اینجا گناه حکومت و سرور دولت هم هست که در چند سال رئیس بودن علی مردانوف این نقصانهایش رو مشاهده گویا نکرده اند و بعدتر به او وظیفه بلندتر دادن که به عقل هیچ کس راست نمی آید. خواننده دیگری که خود را غریب نامیده است مطمئن است که علی مردانوف اینجا تنها نیست. از کلوب طلب شده است که علی مردانوف برای اون که مردم تاجیک را در عرصه بین المللی بی آبرو کرده است و مبلغ های زیاد را از خود کرده است، باید قطعی به جوابگری کشیده شده مال و ملکش مصادره شود. خواننده دیگر این تفتیشات را سفسطه نامیده علی مردانوف را تنها بازیچه به قول او بیزنسمن اساسی دانسته است که تمام تجارت صحه پخته در دست آن بیزنسمن بوده است. با هر نوع همین خبری اون که یک شرکت پیدا شده و این همه حرفا رو روی راست نشر کرده است نشونه پیشروی دونسته شده است. مراد از قرغان‌تپه خوشحالی خود را ابراز داشته است. خوشحالی از اون که چون ما تاجیکان نتوانستیم که در وطن خود گناهگار را پیدا کنیم، اکنون بگذار با یاری گروه ارنست اند یانگ کمی هم باشد به حکومت تاجیکستان نشان دهیم که آدمانی هستند که حقیقت را می‌خواهند. دریا از دوشنبه در فکر اون است که فعلا علی مردانوف چی حال داشته باشد، آیا حالا هم در ادارهش باشد یا در بازداشتگاه موقتی. شاهنظر از دوشنبه انتظار ادامه این قضیه است که چی گونه انجام خواهد یافت. ادامه این قضیه و هر خبری نو در این مورد در زودترین فرصت در سامانه آزادی نشر خواهد شد. اگر شما نیز اشتیاق دانستن این اخبار را دارید، اگر شما نیز میخواهید در این مورد نظرتان را بگویید، www.azadi.org سامانه رادیو آزادی انتظار شماست.
نظر خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی در بابت نتیجه های تفتیش بانک ملی تاجیکستان از طرف بازرسان بین المللی شرکت ارنست اند یانگ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ادامه برنامه خبری. در همون نشست خبری دوستان کل تاجیکستان که لحظه پیش ذکر کردیم، خبر دیگری نیز به دست آمد مربوط به پرونده قتل فرمانده آمان اولگ زاخارچنکو در ماه فوریه سال گذشته. آن وقت در یک درگیری بین دو واحد وزارت امور داخله در رشت زخرچنکو کشته شده بود. معاون دادستان کل تاجیکستان عبدالسمد دادوبایف گفت رهبر پیشین شعبه پراکنده شده مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخله در منطقه رشت سرهنگ میرزا خوجا احمدوف برای گناه‌های قبلیش مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفته بود و قتل اولگ زخرچنکو شامل این دستور عفو نمی شود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
عبدالسمید دادابایف معاون اولی دادستان کلی تاجیکستان که از فعالیت سه ماهه مقامات تفتیشات در یک نشست مطبوعاتی نتیجه گیری میکرد تایید کرد که تحقیق کشتار زخرچنکو به طور جدی ادامه دارد و روزهای نزدیک دادستان تصمیم خود را در این باره اعلان و افراد متهم را به جوابگری خواهد کشید. این هم در حالی است که در پی سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به نواحی وادی رشت و دیدار و ملاقات‌هایش از جمله با پلکونیک میرزا خوجا احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت داخله در این منطقه او مورد بخشش شفاهی سردار دولت قرار گرفت و در پی مقامات تفتیشات از قطع پرونده این کشتار و نیز پراکنده کردن شعبه زیر نظر آقای احمدوف خبر داده بودند. اما عبدالسمید دادوبایف میگوید که عفو و یا بخشش میرزا خواجه احمدوف به حوادث سالهای پیشین مربوط است و گذشته از این هیچ نفره در قضیه کشتار اولگ زخرچنکو مورد عفو و یا بخشش قرار نگرفته است.
کشتار زخرچنکو تمام نشده است؟ یکون کس عفو نکرده است؟ یکون کس وابسته با کشتار یکون خیلی عفو قبول نشده است؟ پرونده یکون وقت قطع شدگی نیست. ما گفتیم که پرونده تفتیشات باز داشته شده است. درباره اون کاری که شما میرزا خواجه احمدوف اون جنایت اون دیگر کارهایی که سالهای پیشین بود و او همش عفو شدن جنایت‌های سالهای پیشین.
در همین حال میرزا خواجه احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تایید کرد که او تا کنون هیچ سندی درباره عفو و یا بخشیده شدن خود را از مقامات دریافت نکرده است، ولی گفت او به طور شفاهی یک چنین صحبت ها در سفر اخیر پرزیدنت به وادی رشت صدا داده بودند. میرزا خواجه احمدوف افزود که در هیچ صورت خود را در این قضیه متهم نمی حسابد، ولی از طرف دیگر مقابل تفتیشات هم نیست.
خروش جناب عالی را باید دستگیری کنند که همین کار عوض شده که در پیش مثلا اونجا پرکرورو بودن که گیده بود همه باید گفت بودن که شما عوض همین دیل عوض نیکی با کدوم سبب با کدوم گناه چی دیله خطی وزیر این بیده و یا همون صحبی وزیر این بیده و یا با کدوم سبب باید بسر ما را برای خفیدن ما پسندن و دیده معلوم کنن که من در چی گناه گورم.
حادثه رویارویی میان دو واحد وزارت امور داخلی تاجیکستان در آغاز فوریه سال گذشته در مرکز ناحیه رشت که یک نفر کشته و سه نفر دیگر را مجروح بر جای گذاشت زمانی رخ داده بود که محمد نظر صالحوف رهبری این نهاد دولتی را بر عهده داشت. به این دلیل که میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین مخالفین تاجیک در دایره سهمی 30% اتحاد اپوزیسیون تاجیک مسئولیت بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته در منطقه رشت را به عهده گرفته بود، رویارویی میان گروه اعزامی تعینات مخصوص با گروه محلی بعد بیش از 10 سال امضای سند صلح میان هر دو جانب جنگ داخلی تابش سیاسی کسب کرد. از این رو در یکی از نشست‌های مطبوعاتی محمد نظر صالحوف وزیر سابق داخلی تاجیکستان مورد عفو سردار دولت قرار گرفتن میرزا خواجه احمدوف را تصدیق کرده همزمان تاکید کرده بود که امر و دستور رئیس جمهور زیر سوال و شبهه قرار نمی گیرد و آن باید اجرا شود. با این همه عبدالسمید دادوبایف معاون اولی دادستان کلی تاجیکستان تایید نکرد که میرزا خواجه احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه رشت همچون نفر مظنون شناخته شده است. آقای دادوبایف افزود پاسخ این سوال بعد ختم تفتیشات معلوم خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با تحقیق دوباره پرونده کشتار اولگ زخرچنکو پرداختن دادستانی کلی تاجیکستان.
و شنونده ارجمند با این گزارش یک بخش از برنامه ما به پایان رسید. در این مدت گزارش و بررسی های داشتیم از واکنش تند شورای امنیت سازمان ملل متحد به عملکرد اخیر کره شمالی با استاب نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان در مطبوعات و سامانه اینترنتی ما، تصمیم دادستانی کل کشور به انجام پرونده کشتار فرمانده امان اولگ زاخارچنکو. برنامه را بعد از یک پارچه موسیقی ادامه می دهیم.
شنونده ارجمند برنامه بنداده رادیوی آزادی هستید. مجریان آن من سلیم ایوب زاد در پراگ و همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه.
حالا شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی برنامه دعوت میکنیم.
کوه با کوه میرسد، تهدید یرچی عظیم به اهل یک دهه در وادی زرافشان.
تیرپرانی در بیخ گوشه همسایه، تمرین های حربی ازبکستان در مرز تاجیکستان، همکاری یا نمایش نیرو.
استراب در تاجیکستان، مرادعلی علی مردان قهرمان روز مطبوعات غرب.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز سه‌شنبه 14 اپریل سال 2009. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوب زاد از پراگ.
بله فرهاد عزیز، و اینجا یک سوال: آیا کمیته وضعیت های اضطراری تاجیکستان در پیوند با گزارش دیروز ما درباره مشقت بیش از 1000 نفر در دو طرف عقبه شهرستان واکنش کرده است؟
واقعا سلیم جان، تا هنوز من هیچ خبری در این باره ندیدم، و تا هم هرچند که در اینترنت هم نگاه کردیم و هرچند که در رسانه های خودمون هم نگاه کردیم، اونجا یکون خبر و نخوردیم، و نوبتدار این کمیته نیز به زنگ های پی در پی ما پاسخ نمیدهد. به نظر میرسد دوره هایی که این کمیته به هر یکی از چنین حالت ها دفعتن واکنش نشان میداد گذشته است، و شاید بحران اقتصادی کاریان را تنها به ادارشینی محدود کرده است. به هر حال واکنشی نیست.
تشکر. خب، خبرنگاری رادیو آزادی شاهین روشن که دیروز خبر در عقبه درماندن و اذیت و مشقت دیدن آدمان را داده بود، امروز برای کمیته مذکور، یعنی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، پیام نوی دارد. اگر به گوش آنها برسد پیام نوی که حالا با هم میشنویم.
گروهی از باشندگان یکی از دهات دوردست ناحیه پنجکند راغیش به نمایندگی از صد خانواده به حکومت شهر مراجعت و شکایت از آن نمودند که یرج یا خود لغزش کوه عظیم خوف پخش نمودن دهه را به میان آورده است و در حالت هر چه زودتر پیشگیری نکردن این حوادث به قول آنان 500 نفر ساکنان دهه با کلی منازل زیستشان زیر کوهپاره ها خواهند ماند. این مراجعین میگویند دهه آنها در 80 کیلومتری قسمت جنوب و شرقی مرکز شهر پنجکند جایگیر بوده، در آن بیش از 100 خانواده بسر میبرند. عادی ترین شرایط خدمات اجتماعی و معیشی عموما وجود نداشته است. شهاب الدین اموف یک تن از این مراجعین 60 ساله در این بابت گفت:
حاضر بالای قشلاق ما با کوب شده. ممکن است فرود قشلاق زیر کند.
و به گفته سالمندان دهات مزبور برای به مرکز شهر پنجکند رسیدن طول یک هفته باید مسافه 80 کیلومتر راه را با پیراهای دشوارگذر کوهی پیاده و سواره طی نمایند. حفیظ بیگموف یکی دیگر از این نمایندگان میگوید:
تمام یک گروه نمایندگی از نام همون صد خاجی کشلاق دهات دیگه راغیچ و نزد حکومت شهر پنجکند آمدیم. ما هم با خطی قوی برقی هم رسگی نیست، ما شرحه نیست. زنکا وقت تولد کردن و وقت دیگر بیماری های سبک و وزمین بسیار همه خیل کسل ها با نابون میشوند.
حکیم بای محکموف معاون اول رئیس شهر پنجکند بعد از ملاقات با این نمایندگان در یک صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت مشکلات ساکنان دهه راغیج را آنها میدانند و حالا طبق مراجعت آنها به حکومت ولایت و حکومت ولایت سوخ راهبریت ولایت یک کمیسیون ویژه را عاید بررسی و کوچ دادن ساکنان این منطقه تأسیس داده است و به گفته او تصمیم گرفتند که پاککاری شدن پیراهه‌های راه راغیج از برف و بهمن این کمیسیون به دهه سفربر شده دهه به جای دیگر کوچ داده خواهد شد. اما در همین حال نمایندگانی به حکومت مراجعت نموده دهه راغیج میگویند به این گفته های معاون اول اطمینان ندارند، زیرا گفتند آنها چند سال است که به حکومت داران راجع به نمود شرایط در دهه مراجعت کردند ولی مسئولین و مقامات محلی بجز وعده کار دیگری را به سامان نرسانیدند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکند.
عرض و هشداری ساکنان دهه راغیج در پنجکند از احتمال کوچیدن کوهپاره برای خانه های مردم. در آمد گب فرهاد وقتی مقامات دولت به چنین هشدارها گوش به کری می زنند آدمان به هلاکت می رسند. این چنین حادثه در زمین لرزه لاکویل ایتالیا به وقوع پیوست و طور دیدیم پیامدهای خیلی بدی داشت. بهتر است چاره‌های از پیش دیده شوند تا ضرورت اعلان ماتم ملی از بین برود.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه‌ها را از بین میبریم، درخت‌ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان‌ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را با خبری مشق حربی ازبکستان در منطقه بیکاباد هممرز با تاجیکستان ادامه می‌دهیم. وزارت دفاع تاجیکستان گفته است تاشکند آن را از برگزاری چنین یک تمرین نظامی در جریان نگذاشته است. به نظر کارشناسان تاجیک چنین شیوه رفتار روابطی بین هم تنش آلوده دوشنبه و تاشکند را به تنش بیشتر روبرو کرده اعتماد را میان این دو همسایه کشور کاهش می دهد.
هدف مشق‌های بیکاباد بنابر خبرهای رسیده خونسا کردن گروه بزرگ تروریستانی بوده است که گویا به خاطر گروگانگیری و یا انجام یک عملیات بزرگ تروریستی از یک کشور همسایه وارد قلمرو کارخانه فولادگودوزی این منطقه ازبکستان می شود. اسم این کشور همسایه در ناخنک مشخصا گفته نشده است ولی به اعتقاد تحلیلگران تاجیک در نزدیکی مرز با تاجیکستان برگزار شدن مشق‌ها خود دلالت می کند که این کشور کدام است.
واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به مشق‌های مشترک مقامات انتظامی و امنیتی ازبکستان در منطقه بیکاباد موضوع گزارش است که همکار ما در دوشنبه کیومرث عطا تهیه کرده است.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان از تمرین فوری نظامی ازبکستان در شهر بیکاباد نزدیک به ناحیه سپیتامین شمال کشور اظهار بی‌خبری کردند. فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزیر دفاع گفت که این تمرین نظامی ازبکستان بدون آگاهی جانب تاجیکستان گذشته است.
روس گپ چی اطلاع ندارد. ممکن که یگون گروه فوری از خود مردمان اگر دعوت کردگی باشند ممکن است از وزارت مدافع هیچ کس اشتراک نکرده.
فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزیر دفاع تاجیکستان: تلاش ما برای دریافت شرح بیشتر از کمیته امنیتی ملی و اداره مرزبانی تاجیکستان تقریبا بی نتیجه بود، ولی در یک تماس کوتاه تلفنی مقامات کمیته امنیتی ملی نیز به اطلاعی خود از برگزاری این گونه تمرین نظامی را تایید کردند. اما چند روز پیش صفحه اینترنتی uznews.net نوشت که شورای امنیت و وزارت امور داخلی ازبکستان برای جلوگیری از همگونه حمله های احتمالی تروریستی در مرز نزدیک با تاجیکستان تمرین نظامی دایر کردند. این صفحه می نویسد که کمبینت معدنی ازبکستان یا ازمت کمبینت مکانی برگزاری تمرین انتخاب شد که آنجا به قول تروریستان حمله آوردند. در جای دیگری این مطلب uznews.net تاکید می شود که هدف از انتخاب کمبینت معدنی ازبکستان بیهوده نیست. اگر از یک طرف این کمبینت بزرگ و سردرآمد است، از سوی دیگر همگی چند صد متر از مرز تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد که آن را فقط یک سیمخور جدا میکند. مسئولان این کمبینت باشد در صحبت به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که تمرین تقریبا 5 روز ادامه کرد و با موفقیت انجام یافت. یک ساکن این ولایت هم میگوید که در تمرین نه تنها نظامیان بلکه ساکنان عادی هم شرکت داشتند و میگوید:
در تلویزیون نشان دادند، بسیار خوب گذشت. همه ما رفتیم، تماشا کردیم. سربازان تمرین میکردند. مسئولان حکومت هم آمده بودند.
و این هم در حالی است که به قول کارشناسان تاجیکستان و ازبکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای هستند و می توانند با حضور نمایندگان دو طرف چنین یک تمرین نظامی مشترک را انجام دهند. عبدالغنی محمدعظیموف رهبر اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان آگاه کردن کشور همسایه به هنگام برگزاری تمرین های نظامی در مرز را یک پرینسیپ حتمی همسایه داری دانست و گفت که در عکس حال این تمرینات می توانند زمینه برای نگرانی جانب و اختلافات نظرها شوند.
بدون آن که اعضای این یا آن تشکلات است باید خبردار می‌شود. این برای معتدل گشتن و بیشتر شدن مناسبات دو طرفه باید مفید می‌بود که این کارا نکردند.
عبدالغنی محمدعظیموف رهبر اتحاد سیاست شناسان تاجیکستان بود، اما ایده دیگر از کارشناسان به این نظرند که تمرین نظامی حق هر کشوری مستقل است و می‌تواند آن را با آگاهی یا بدون آگاهی کشورهای همسایه‌اش هم برگزار کند. تمرین نظامی در ولایت بیکابود نزدیک به تاجیکستان را نعمت الله میرسیدوف کارشناس محلی در شهر خوجند نگران کننده نمی‌داند و می‌گوید که این تمرین نظامی برای جانب تاجیکستان خطری به دنبال ندارد، در حالی که مشکل آب در ازبکستان و مشکل انرژی در تاجیکستان نمی‌گذارد که این دو کشور پای بروی همدیگر گذارند.
این مسئله را باید ریاست قوه‌های مسلحی هر دو دولت باید در منبر عالی دیده برایند و ایواگری خود راه ندهند و به هر دو طرف زمینه برای تیزدون شدن وضعیت بین دولتی وضعیت سرحد امکان ندهند.
با این همه تاجیکستان و ازبکستان تنها یک ماه پیشتر در مورد تعیین 90% خط مرزی به توافق رسیدند. طبق این سند بحث مرزی دو کشور در طول معین شده این مرز حل خود را پیدا کرده است، ولی تا حالا چند موضع دیگری بحثی در مرز باقی مانده است. با این وجود کارشناسان میگویند که روابط میان تاجیکستان و ازبکستان بعد بیشتر از 10 سال سردی هرچند کند و کرخت اما با تغییر روبرو می شود. کیومرث سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رزمایش نیروهای امنیتی ازبکستان در مرز تاجیکستان در پس منظر روابط مشکلی دو طرف که رو به یک نرمشی نسبی دارد. برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز سه شنبه 14 اپریل سال 2009 میلادی. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه. حالا فرهاد، فرصت است در برنامه که از شما تازه های مطبوعات جهان را بشنویم.
بله، واقعا نوشته های خیلی جالبی در دست داریم. نشری بخصوص این موضوع که نشری خلاصه اودیت بانک ملی تاجیکستان از سوی شرکت بریتانی ارنست اند یونگ و سرنوشت نامعلومی 850 میلیون دلار آمریکایی عمدترین موضوع است که در صحیفه های مطبوعات جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. حتی مشهورترین مجله آمریکایی و جهان فوربس تحت عنوان استراب در تاجیکستان می نویسد کشور قشاق یعنی تاجیکستان حالا به سرمایه سخت احتیاج دارد، اما سر و صداها در باره قلابی که 850 میلیون دلار قیمت دارد به دست آوردن آن را مشکل می کند.
مجله سوال می گذارد که تاجیکستان به سرمایه احتیاج دارد، اما آیا می شود به آن باور کرد؟ باید گفت فرهاد، فورس در واقع یکی از مشهورترین مجله‌های جهانی است که تمام حرکت‌های مالیوی، دایره‌ها، محفل‌های مالیوی بین‌المللی جهان این مجله را مطالعه می‌کنند و به عقیده این مجله دقت می‌دهند. خب فورس می نویسد سال گذشته بنیاد بین‌المللی اسعار از این کشور تقاضا کرده بود که 47 میلیون دلار قرضش را برگرداند و در بعد خود تقاضا کرد که آدیت بانک ملی تاجیکستان گزارانیده شود.
فوربس می نویسد نتیجه این آدیت آشکار کردن سرقت 850 میلیون دلار بود که در آن سابق سروری بانک ملی و حالا معاون سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردان دست دارد. فوربس می نویسد اگر این اتهام ثابت شود آبروی بین المللی تاجیکستان خواهد کاست. یعنی این مجله بر این است که وقتی بانک آسیایی روش 40 میلیون دلار و بنیاد بین‌المللی اسعار 150 میلیون دلار به تاجیکستان وعده کرده بودند به خاطر پس سر کردن بحران جهانی مالیوی و آنها میتوانند از این فکر خود برگردند، اما مجله سوال میگذارد آیا بعد از این همین بانک آسیای رشد و بنیاد بین المللی اسعار آیا مبلغ وعده کرده شون را به تاجیکستان خواهند داد یا نه؟
ولستی نیت یا که حکومت نیست، یک نشریه روسی در مطلب تحت عنوان کشورهای آزاد بعد از پوشخوری شوروی چهال دارن نوشته است بعد از جدا شدن از روسیه این کشورها نتوانستند سر و حسابی خود را پیدا کنند و هنوز هم در این کشورها آنهای حکم میرانند که در گذشته کادرهای شوروی بودند. نشریه می نویسد به جای دموکراسی این کشورها با دیکتاتورها مواجه شده اند و نتوانستند برای مردم خود یک زندگی شایسته ایجاد کنند، بلکه دستنگر کشورهای خارجی مانده اند.
نشریه روسی روسیسکا گازتا در مطلب تحت عنوان اتحاد اقتصادی اوراسیا پول خود را می برارد می نویسد بحران مالیوی اقتصادی، افزایش گردش مال، 300 میلیون نفوذ کشورهای این اتحاد و افزایش گردش مال میان آنها شرایط را برای جاری کردن پول یگانه هموار کرده است. و فرغانه رو یک سامانه اینترنتی روسی که به مسائل آسیای مرکزی اختصاص یافته است تحت عنوان روادید آیا حجت نیست نوشته است مردم عادی تاجیکستان و ازبکستان حتی در حالت در دست داشتن روادید یعنی ویزا نمی توانند به کشورهای یکدیگر سفر کنند، بلکه به مشکل در مرزها مواجهند. مرزبانان آنها را نمی گذارند که به کشورهایشان سفر کنند، بخصوص مرزبانهای ازبک.
باعث افسوس. تشکر همکارم فرهاد میلاد بود با نگاهی به مطالب اساسی رسانه‌ها در باره تاجیکستان و منطقه، مناسبت‌های میان کشورهای آسیای مرکزی و پس از یک پارچه موسیقی مطالب بعدی برنامه را برایتان معرفی خواهیم کرد.
تو بردوشت پشتی داری تو رسیدم با صدای نم نمی بارون گریستم تو نبودی لیک با من یادی تو همراهی من بود درزوی توزی دنیا دل بریدم تو نبودی لیک با من یادی تو همراهی من بود درزوی توزی دنیا دل بریدم نگو 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 نایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی تو نیهان دارم با
وفای عشق تو نازنین من طلب از آن خدای مهربان دارم وفای عشق تو نازنین من طلب از آن خدای مهربان دارم نگو 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 نالای تی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالای تی بگو 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 حرفی عاشقی
پارچه بود از ترانه تاجیکی که با هم شنیدیم در برنامه بامدادی رادیوی آزادی.
دوستان عزیز اکنون آماده باشید با شنیدن این گزارش ها.
نخستین دوست انسان در تاجیکستان سفر هیئت کارشناسان برای آموزش و مستند کردن ذات سگان شبانی تاجیکی.
اگر گل پس با تفاوتی دو وگرنه حساب های ناکشاده نتیجه های دور دومی رقابت های فوتبال در لیگ اولی تاجیکستان
یک هیئت بین المللی متخصصان اخیراً به تاجیکستان سفر کرد تا وضع سگ چوپانی تاجیکی را تحقیق کند و شاخص های سگ آسیای میانگی را در شکل اسناد بین المللی تهیه نماید. در کار آن از تاجیکستان سابق معاون اول وزیر حفظ محیط زیست عالم بیولوژ علی خان لطیفی نیز شرکت میکند و همکارم مرزای سالمپور گفتگوی داشت با او درباره اولین نتیجه های تحقیقات این اکسپدیسیا.
ما یک آموزش میگذرانیم که حال همون سگای چوپانی در رمه ها در کدام حالت است.
مبلغ گذاری برنامه را کی به عهده گرفته؟
هیچ کس. هیچ کس یکان مبلغ گذاری نکرده است. همش از جیبک خدا ما.
خوب.
ما یک سنجش گذراندیم. خیلی چوپانا با سرتیفیکت ها به دستاشون دادیم. بعد مثل مسابقه بود. سه تا جای درجه اول در بین سگای نر. سه تا جای درجه اول در بین مودینه ها. بعد اونا به تحفه تقسیم کردیم. خیلی جای اول به تلویزیون رو دادیم. جای دوم و سوم دیویدی دادیم.
کیو برنده شدن؟
برنده چوپانه شدن. لیکن گفت در چی؟ ما هم دیدیم که همین سگا در کدام حالت هستن. خیلی دیدیم خوشبختانه حال همه زمین ذات سگی چوپانه توشی از ماین نرفت است. یعنی حال هست و طلبات زیاد است که همین سگ باقی ماند در همون رمه ها. برای که هم گربه هم میتن هم خرسو هم میتن چوپانه ها. خودتون میدونید آدمو دوزی میکنن از رحمه همون گوسفند دارن برای بیسک زندگین چوپان غیر امکانه این حاضر از تاجیکستان از ترکمنستان و ازبکستان وقتی با بسیار همین سگای چوپانی رو بردن طرف روسیه اوکراین و دیگر طرف اروپا و با دیگر نمودای سگا آمیخته کردن اونا یک ذات اعلام کردن که سریدنی آسیاسک افچارکا و خودشون یک تا استاندارد برای اونو قبول کردن و امروز این سگای ما بیرون از استاندارد هستند و از نقطه نظر همون تشکلات بین الخلقی که با سگا کار میکنن سگای ما امروز سگای بیزاد هستند برای ما خواستیم که اینا تفتیشات گذارونیم و یک استاندارد برای سگای محلی تاجیکی قبول کنیم در داخل تاجیکستان ما خیلی یک نیت داریم
یعنی که این اول برنامه هنوز کامل شدگی نیست
نه این من فکر میکنم حالو خیلی وقت کامل نمیشوند چون که ما سه مرتبه اکسپدیسیا میگذرانیم یکومش 4 سال پیش بود دویومش سال گذشته و من این سال سه گذراندیم فکری ما که ما کورا نو سر کردیم من این سال ما زیاده از سه سگ تفتیشات گذراندیم سال گذشته نزدیک 200 بود لیک سال گذشته و سال اول کورومو چی بود هم تو رمه برمه گشتن و فقط نگاه کردن سگو هستن و نیستن این سال ما علاقه اون سگو هم چین کردیم هم بار کشیدیم هم نگاه کردیم در یک رمه چطر سگ است و چطر سگ برای رمه خوب است و بچن سر گوسفند یک تا سگ کفایه است
فعلا تعداد سگای چوپانی تاجیکی تقریبا چقدر است؟
ما یک روز حسابات گذراندیم که در تاجیکستان در وقت شوروی قریب 2 میلیون گوسفند بود. این مال دولتی و قریب 2 میلیون مال شخصی بود. یعنی همگی نزدیک 4 میلیون.
بله.
ما حساب کردیم که اگر یک رمه با 1000 تا گوسفند باشد و در یک رمه 5 تا سگ بود این نشان میداد که نزدیک 20000 سگ تنها در رمه ها بود. ما حساب کردیم که نه کمتر از وای در خسلوخو بود یعنی نزدیک 40000 امروز اگر 5 یا 6 هزار سگ در تاجیکستان باشد، سگای چوپانی البته، من نمیگم که همه سگا، فکر میکنم خیلی خوب است اگر همون 5 6 هزار هست، برای که هم بسیار سگای بردن و بسیار سگای از طرف اروپا روسیه آوردن، اونو کسلی های اینجا وارد کردن که سگای ما این کسلی ها با ایمونیتیت ندارن و زود کسل شدن از بین رفتن، اکثرا در قشلاق ها البته، در رمه ها کمتر. بعد همون سگایی که از روسیه اومد که سگای بیزاد و سگای ذاتی هم لیکن ذاتی بیگانه برای ما، این سگا همین قشلاق های شهر را پر کردن، جای سگای خودم را گرفتن. برای همین امروز سگ چوپانی محلی تاجیکی در خطر است.
اما علی جان شما گفته که با سگ محلی چوپانی تاجیکی با استانداردهایی که برای اوچرکه آسیای مرکزی تعیین شده است جوابگو نیست، از کدام نگاه با همین استانداردها جوابگو نیست؟
برای اینکه در روسیه استاندارد قبول کردن که خیلی وزن و قد سگ اونو زیاد کردن، یعنی اگر در وقت شوروی استانداردی که قبول شده بود اونجا نوشته بود که سگ نارینه نباید پستر از 62 سانتی متر باشد، امروز اونو قبول کرده که نباید پستر از 70 سانتی متر باشد یا از 72، یعنی قریب 10 سانتی متر اونو بلند کردن سگ.
اما قد سگ ما پستر است؟
سگوی ما البته بلندتر هم هست، پستر هم هست، لیکن اکثریت از همون 62 تا 68 سانتی متر هستن. از این لحاظ هم میبرد که از سگوی ما از 100 تا شمین یک تا یا دو تا موفقی استاندارد امروزه روسیه هست.
خب اما سگ تاجیکی با کدام خصوصیت های دیگرش فرق میکنه نظر به سگوی دیگه پاسبان؟
خصوصیت اساسیش که این تنها بیچوپون میتواند رمای سرشته کند و اداره کند. حضورم ما که ما رفتیم همون محلا با چند مراتبه دیدیم که در نزد رحمت چوپان نیست، اما سگو باید نمیمونند که یکون کسی بیگانه رو یا یکون حیوان بیگانه رو نمیمونند که به همون رحمت نزدیک شود. حتی اگر اسپو ما دیدیم که اسپو بیگانه که از اون همین چوپان نیست نزد رحمت بیاید، حتی همون اسپو سگو میگردانند و پیش میکنند از نزد رحمت، نمیمونند که نزدیک شود. دومش که همین سگو میتوانند با غذای خیلی کم روزی دراز کار کنند. اکثر وقت چوپانو با اونو یکون چیز نمیتن، سگو خودشون همه شکار میکنن، برای خودشون یکون چیزی خوردنی پیدا میکنن. باز چی از یک خواستیت اینا که اینا هم به هوای گرم هم به هوای سرد همه وقت کار میکنن، یعنی برای اونو فرقیت ندارد او به هوا چی خیل هست، در زیر بارون اونو خودشون رفته یکون جبا پینهان نمیکنن، همین بارون باشد برف باشد همه وقت در نزد رحمه هستن.
در سگ جان چی خیلن؟
فکر شخصی من که برای جنگ نمودوی مخصوصی سگو هستند و برای همین مرزا جان این سگو نباید در سن جنگ استفاده برده شود. البته این سگو باید جنگ کرده توانند، برای که میتواند سگی بیگانه برمه بیاید، میتواند گرد بیاید یا خرد بیاید.
بله.
سگ البته باید قوت داشته باشد و گرده داشته باشد که با همون مبارزه کند. لیکن این معنی ندارد که ما ها گفته سگوی با همدیگر همین سگوی چوپانه را باید خود جنگ مونه و چوپانه خیلی عادت ندارن. ما چند مرتبه دیدیم که دو رمه با همدیگر اگر نزدیک شوند که سگوی دو رمه با همدیگر می جنگن، اما یکو مرتبه ندیدیم که چوپانه همین جنگوی مخصوص تشکیل کنن، برای که سگ وقتی جنگ با یرادار می شود زخمی می شود و پس از اون کاری اساسی خودش اجرا کردن نمی تواند.
آیا توجه به سگ چوپانی تاجیکی تا حال در سطح بین المللی وجود دارد؟
در بسیار دولت ها خودشان سگای چوپانی محلی دارند. البته در برای سگ تاجیکی خدا ما هم یعنی آسیای مرکزی معلومات ها زیاد هست، کتاب های زیادی هست، حتی چند فیلم بنوار گرفته بودند و برادرای ترکمن وقتش با یک برنامه دولتی قبول کردند این سگ سگ میراثی ملت ترکمن اعلان کردند و حتی حاضر از ترکمنستان سگای بردند تماماً من هست. اگر مخصوص یک اجازتنامه نگیره و در اونجا حتی روز سگ چوپانی جشن میگیرند هر سال. متاسفانه در تاجیکستان این گونه برنامه نیست، اما ما حرکت میکنیم که یک برنامه مثل همین در تاجیکستان هم قبول کرده شود.
پاسخ‌های عالم بیولوگ علی خان لطیفی به پرسش‌های همکار ما میرزا سلیم‌پور درباره سفر یک هیئت کارشناسان به تاجیکستان برای آموزش و مستند کردن سگ‌های چوپانی تاجیکی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز،
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و حالا شرح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف در باره نتیجه های دور دومی رقابت های فوتبال در لیگ عالی تاجیکستان گزارش می دهد.
بازی های دور دومی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته میزبان استقلال دوشنبه بازی را در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور با تیم وحش قرغان‌تپه با حساب 2-2 انجام داد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال بعد انجام این بازی به رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار نغز و شوق‌آور گذشت. دو توپ را که به دروازه دسته وحش وارد کردیم، کم کم بچه‌ها بازی را خود را گم کردند. برای همین در 20 دقیقه دوم تایم ما اونقدر بازی خوب را ایشام ندادیم. دسته وحش در همین دقیقه‌ها نغز برآمد کرده، دو توپ به دروازه ما وارد کرد.
دسته ریگار تدزی تورسونزاده در میدان خود انرژتیک دوشنبه را با حساب 4-2 شکست داد. حملگری میزبانان خورشید محمودوف در آغاز دیدار 2 گل به ثمر رساند. دلیر شریفوف بازیگر انرژتیک در دقیقه آخرین نیمه اول از جریمه 11 متره حساب را تغییر داد. در نیمه دوم حملگری مهمانان سهراب حمیدوف گل دوم انرژتیک را به هدف رساند، ولی بعد یک دقیقه ابراهیم ربیموف توپ سوم ریگار تدز را وارد دروازه مهمانان کرد. گل چهارم را شجاعت نعمتوف در دقیقه 79 زد. دسته روشن کلوب بر تیم مهمان ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غلبه کرد. بازیگر روشن زاکر عبدالخیروف در دقیقه 24 حساب را کشاد. بعد 12 دقیقه ایرج خالوف توپ دوم را به دروازه مهمانان وارد کرد. گل سوم را شیرعلی عزیزوف در دقیقه 70 به ثمر رساند. یک گل ЦСКА پامیر به اسکندر گدایف متعلق است. دو بازی دیگری دور دوم بین دسته های پرواز ناحیه باباجان غفوروف و گواردیای دوشنبه، سپیتامین ناحیه سپیتامین و خوجندی خوجند با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافتند. بدین ترتیب پس از دو دور مسابقه دسته های وحش، استقلال، خوجند و پرواز با 4 امتیازی پیش قدمند. بازی های دور سومی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 18 و 19 اپریل برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، در همین جا برنامه بامدادی روز سه‌شنبه 14 اپریل ما به پایان رسید که آن را برایتان من فرهاد میلاد از دوشنبه
و من سلیم ایوب‌زاد از پراگ معرفی کردیم.
و حالا فقط این میموند که برایتان روزی خوش و شاد آرزو کنیم.
خداوند مددگاری شما.
تو کجا از تو گریزم، تو با کی با خود ستیزم، با همه در دینی هنم عشق ریزم، عشق ریزم.
بایده من با تو سازم، دل را بازم، دل را بایم، بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم،
توی نوای گمان کردم که دور
میترسم ز دشواری، نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری. اگر همراهی من باشی حوثایم نگردد بی، توی با من چو هم تقدی، پس و دو رازنم ستی. اگر همراهی من باشی
باید نون با تو سازم، دل بازم دل را بایم باید و بپرده گویم تو عزیز هستی برایم.
باید نون با تو سازم، دل بازم دل را بایم باید و بپرده گویم تو عزیز هستی برایم. توی وفای دلم.